بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله لزمای علوی گرگانی باز تأخیر روز چهارشنبه 22 دی ماه 1395 مطابق با 12 ربیع الثانی 1438.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه
و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. مبحث سومی که از مقصد نهم مورد بحث قرار گرفته، بحث سوم ما در رابطه با جریان این است که در باب اشتغال قضیه خدا بخواد ما این بحث کنیم، و این بحث هم بسیار بحث مفید و پرفایده ای هم هست، در موارد فقهیه فوق العاده به کار میره، علاوه سزاواره که سرمایه گذاری روش میشه، از نظر علمی قابل بحثه، خیلی بحث خوبیه. تقریبا بحث در مبحث اشتغال میشه گفت برادر و یا خواهر بحث براعته، بلکه بعضی از علما اهمیت بیشتری به این میدن، میگن بحث اشتغال چون در واقع عملا در خارج بیشتر به کار میره. ولذا این بحثی که الان شروع میکنیم مبحث سوم از مقصد نهم درباره بحث در شک در مکلف و به اسمش میذارن. در مقابل اونجا شک در تکلیف بود، یعنی بهش میگن شک در مکلف و به. خب البته حالا بحث‌های مفصلی داره که انشاءالله خدا بخواد وارد بحث میشه. در مباحث گذشته خاطرتون باشه از باب مقدمه مسئله این نکته رو بحث کردیم که این شکی که انسان نسبت به تکلیف پیدا میکنه، این شک گاهی نگاه می شک به اصل تکلیف میخوره که آیا من تکلیفی در فلان قضیه دارم ندارم، شروطتون حرامه یا حرام نیست. متعلق و شک قد یکون و اصل تکلیف. خب این مبحث مبحث براعت بود و قبلا مفصل الحمدلله به لطف خدا بحثش کردیم و از این وادی بیرون آمدیم. یه موقع این است که نه، بحث درباره متعلق و تکلیفه، یعنی در اصل تکلیف شک ندارم، میدونم شارع مقدس من یه حکمی رو کرده، ولی متعلق تکلیف را نمیدونم، اونی که حکم کرده به من چه حکمی بوده. متعلقش شک در متعلق باشه، نه شک در اصل تعلق. خب حالا در این جهت که شک در اصل تعلق نیست، شک در مکلف و به باشد، این هم یه موقع نگاه میکنید در این جهت که اصل تکلیف مسلمه از نظر جنس، جنس تکلیف رو میدونم اما فصلش رو نمیدونم. قد یکون اینجوریه، اصل جنس تکلیف میدونم، جنسون الزامیون مثلا، اینش میدونم الزامی شارع مقدس مرا کرده. حالا این الزام نوعش چیه؟ یعنی فصل ممیزش، آیا الزام در قالب وجوبه که واجبه، یعنی منع من ترک داشته باشه، یا الزامش در قالب حرمت منع من الفعل داشته باشه، اینش نمیدونم. گاهی نگاه میکنه اصل تکلیف رو میدونم ولی متعلق فصل ممیزش نمیدونم. با منع من ترک واجب، با منع من الفعل میشه حرام. پس گاهی هم شک من از این ناحیه است که متعلق از این جهت نمیدونم. این هم دو صورت اینجا داریم. صورت سوم گاهی نگاه میکنی نه، متعلق و تکلیف رو از نظر متعلق نمیدونم رو چی نشسته، الا از نظر جنس و فصل میدونم، و میدونم مثلا جنس و فصلش وجوبه، وجوب که قرار شد با منع من ترک، اینی میدونم. پس چرا نمیدونم این وجوب رو چی رفته؟ آره رفته رو نماز جمعه، یه رفته رو نماز ظهر. شک من در این که اینجا نمیدونم کدامه در اصل الزام نیست، اینش مطمئن نمولزمم، در نوع الزامم نیست، میتونم میدونم که وجوبه. پس چی شک داری برادر عزیزم؟ اینی که اون چیزی که روش بار میشه نمیدونم چیه، که این تکلیف میخواد رو اون بره که بار او بشه، اون نمیدونم مراد جمعه هست یا ظهره. اینا اقسامیست در رابطه با اینها به وجود میاد. خب حالا که قرار شد این تقسیمات رو کردیم، بیایم در مرحله امتثالی. گاهی نگاه میکنی تکلیفی که میدانم بر من آمده، جنس تکلیف میدونم، فصل تکلیفم میدونم، نوعشم آگاهم، همشو میدونم. خب پس دیگه الان چه گیری دارید؟ چه تقسیمی؟ تقسیم از این است که در مقام امتثال چگونه کار من هست. گاهی علم به تکلیفم دارم، نوعشم میدونم، کیفیتش میدونم، ولی در مقام امتثال قدرت بر امتثال هر دو ندارم. میدونم دو تکلیفم دارم، اما قدرت بر امتثال هر دو رو ندارم، نمیتونم موافقت قطعیه رو به دست بیارم، نمیتونم مخالفت قطعیه رو به دست بیارم. ناچارم که یکیشو انجام بدم. اگر اینطور شد، تکلیف در شک ندارم که تکلیف الزامی دارم، مطمئنم که دارم، اما مشکل در مقام امتثال قدرت بر اینکه امتثال هر دو رو بکنم ندارم. مثل دوران الام بین المحظورین، این یه بخش مسئله بود که ما قبلا اگر یادتون باشه اونجا هم صحبت کردیم که جاش این بود که این بعد گذاشته میشه. این بحثا جبران الام بین المحظورین باید بعد از قاعده اشتغال میامد، اون تا چون مبحثش خود مختصرتر بود و کمتر بود آیین جلو انداختن، وقت مسئله اشتغال بعد آوردن، ولی جای بحث این قبل از این باید بحث میشه، بعد چون جای محظوره مال بعد، اشتغال مال قبله. ولی خب حالا به هر تقدیر، پس اگر جایی که تکلیف معلوم باشه و جنس تکلیف انسان بدونم، منتها من قدرت بر امتثال ندارم، اون میشه دوران الام بین المحظوره، الکلام هو الکلام میشه قد مزا بحثو، و حمدالله بحثش مفصل گفتیم و تمام شده، ازش رد شدیم. خب حالا بیایم سراغ مسئله خودمون، یعنی بیایم تو باب خودمون، این که در باب امتثال نمیتونه رو گذاشتیم ازش، بیایم سر مسئله خودمون که در باب اشتغاله. اگر چنانچه اصل تکلیف مسلم باشد به جنسهی و فصله، تکلیف رو بدونم چیه، به جنسهی و فصله، یا واجبه میدونم واجبه، یا حرام میدونم حرامه، یا فقط به جنسه بدونم، پس چی شکه؟ ولی شک من از این جهت است که نمیدونم آیا اینجا باید تحصیل موافق قطعیه داشته باشم، ولی هر دوش هم ممکنه، یا مخالفت قطعیه، یعنی مثل صورت قبلی نیست. صورت قبلی ما گفتیم قدرت بر موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه ندارم، این مال بین المحصوله. اینی که الان داره بحث میکنیم که من جنس تکلیف و فصله رو بدونم یا فقط جنس تکلیف رو بدونم، ولی از نظر مقام امتثال قدرت دارم که موافقت احتمالیش رو به دست بیارم یا خدای نخواسته مخالفت قطعیه، اینی میتونم. تکلیف رو میتونم، هر دو طرفش دست منه، میتونم موافقت قطعیه رو به دست بیارم و میتونم مخالفت قطعیه رو انجام بدم، هر دوشو میتونم. اینه بشه هم یه مسئله ما میشه. این الان باب اشتغال اینه که قدرت بر امتثال و معصیت برای من باشه، هم بتونم امتثال بکنم هم بتونم معصیت بکنم. ولی خب حالا میخوام ببینم در موردی که نمیدونم تکلیف بر من آمده مکلف به هست یا نیست چه بکنیم. این مسئله بحث ما، این بابش اسمش میگن به قاعده الاشتغال. بعضی از علما تعبیر کردن به اصالت الاشتغال، هر دو نامشون که منظور قاعده اشتغال اینه که جنس تکلیف معلوم، جنس نوع تکلیف معلوم، قدرت چی؟ هر دو رو دارم. حالا با قدرت اما نمیتونم متعلق تکلیف من کدامه، اینه بهش میگن قاعده الاشتغال و اصالت الاشتغال. خب در این صورت حالا که سر مسئله آمدیم تا اینجا رساندیم، بیایم سراغ این مسئله. این متعلق مشکوک که شک بر من هست در متعلق بین دو چیز که من شک دارم مکلف به من کدومه، این باید یه تقسیم سگانه داره. تقسیم سگانش چیه؟ یه موقع جاییست که این فردینی که من نمیدونم کدومش مکلف به منه، فردین متباینینه، با هم تباین دارن، با هم هیچ نسبتی ندارن که کوچیک و بچه بزرگ و اینا باشه، نه، دو فرد متباین. حالا در این دو فرد متباین من مرددم، نمیدونم کدام یکی از این دو فرد متباین تکلیف منه. این یه واقع متعدد بین المتباینین، این مثل همون نماز جمعه و ظهر که اشاره کردم، صلات الجمعه خودش صلات مستقلتون، صلات ظهر خودش صلات مستقلتون، هیچ کدوم تو همدیگه نیستن، هیچ کدوم تو همدیگه نیست، هر دو جداست. دو تا فرد متباین جمعه و نماز ظهر. حالا من چی شده اینجا نمیدونم، در زمان غیبت بر من نماز جمعه واجبه یا نماز فرض کنید ظهر واجبه، نمیدونم. شکتون چه شکیه؟ شک در تکلیف؟ نه، شک در تکلیف ندارم، یقین دارم که من یه واجبی دارم اینجا. پس چی رو شک داری؟ شک من اینه که اونی که واجبه من داره این وسط دارم چیه؟ ظهر یا جمعه است؟ و این دوتا با هم متباینه. خب اینجا چی میشه؟ من چکار باید بکنم؟ قهرن میریم سراغ این مطلب، میشه باب علم اجمالی باز میشه اینجا ها. باب علم اجمالی میاد اینجا باز میشه، میفرماد پس یه موقع قد یکونن این امرین مترددین من در مکلف و به، قد یکون و این دوتا من المتباینین است، مثل جمعه و ظهر. قایلیم و قد لا یکون من المتباینین، پس چی؟ بلکه از قبیل اقل و اکثره. تباین با هم ندارن و اقل و اکثره، یعنی کم و بزرگ، یکی کوچکتره یکی بیشتره. در این در اقل و اکثر هم باز آیون میگن دو صورت داره. یه واقع اقل و اکثره داریم که استقلالیه، اقل و اکثر اقل و اکثر هست ولی مستقلیه. یعنی چه؟ یعنی اگر چنانچه من اقل را دادم به مقدار اقل بری و ذمه شدم، حالا چه این که اکثر رو بدم چه ندم. اقل اکثر استقلالی معناش اینه که به مقداری که از این شیء رد کردی که نه اون امتصال حاصل شد. همچنین که امتصال کل جزئن وابسته باشه به امتصال جزء آخر، نه 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 نه، هر چقدر که دادی حساب میشه، هر چقدر هم مانده مانده. این میگن اقل اکثر استقلال. مثلا همون دینی که آیین مثال میزنن، دین میگن از این قبیله که چی؟ هر مقدار از این بدهکاری رو شما دادید دادید، نمیدونم 10 تومن بدهکارم به شما یا 5 تومن بدهکارم. خب حالا که نمیدونم در این که 10 تومن یا 5 تومنه، اگر من مقدار 5 تومن رو بدم دینم ادا نمیشه نسبت به 5 تومن. چرا؟ دین چون نمیشه 5000 تومن بدهکاری دادم، حالا چون 5 تومن دومی رو بدم چه ندم؟ همچین نیست که بگی آیا اون 5 تومن دومی ندی، این 5 تومن هم هدر است. هدر میشه؟ هدر نیست، من دینم 5 تومن داده شده، مستقل کل واین. خب اینجا عالم علم اجمالی میاد، بنده اجمالا یا با آقا 10 تومن بدهکارم یا 5 تومن، علم اجمالی دارم، یا 10 تومن بدهکارم یا 5 تومن دارم. حالا اینجا بفهمم چیکار بکنم، باید به علم اجمالی عمل کنم. پس چی باید حتما 10 تومن بدن یا نه 5 تومن بدن بسه؟ خب اینه باید بحثش صحبت بکنیم، فردا باید بشیم با هم صحبت بکنیم چی میشه. آیا این باید 10 تومن بده حتما؟ علم اجمالی که آقایون میگن منجزه، علم اجمالی باید امتثال هم بشه، خارج باید 10 تومن بدن یا نه 5 تومن هم بدن کافیه. این اقل اکثر استقلال اینجوری میشود. حالا انشاءالله بعدا بحث میکنیم، یه عده از علما قائلن که نه در اقل استقلالی هم 5 تومن بده بسه، بیشتر لازم نیست بده، تنجز علم اجمالی رو مطلقا نمیدونه. حالا انشاءالله در جا خودش بحث، چون باید ادله اونا رو صحبت کنیم، ادله مقابلش رو بیان کنیم جای خودش. پس یک بخش اینجا این شد که اگر چنانچه تردد بین الشیئین ما از قبیل متباینه نباشه بلکه از قبیل اقل اکثره، ولی اقل و اکثر استقلالی باشه، این یه قسمش. قسم دومش میشه اقل و اکثر ارتباطی، یعنی که انه مرتبط با هم باشه. یعنی شما اگر چنانچه اقل و دادی، چنین نیست که به دادن اقل ذمتون از اکثرم بری میشه. نخیر، حتما باید اکثرم داده بشود تا ذمه بری میشه، اگر فی الواقع ذمه شما بود اکثر باشه. ولی ما واقعا کرد باشه نه، ولی اگر واقع شما ذمتون مدبور به اکثر باشد، دادن اقل شما رو بری نمی کنه. این اقل اکثر رو بشه میگن اقل اکثر ارتباطی. و این مثالش علما زدن درباره نماز زدن درباره نماز فهمیدن از این قبیله. چطور نماز؟ این که نمیدونم آیا در نماز 10 جز شارع بر من گذاشته یا 9 جز مثلا گذاشته، شک در این جرم، آیا 10 جز بر من واجبه یا 9 جز واجبه. خب حالا اگه اینجور شد چه باید کرد؟ اینجا باید آقا 9 جز بیاری کفایت نخیر. قبول عده از علما اینجا مسئله رو جاری میرن، میگن علم اجمالی اینجا منجزه حتی نسبت به 10 جز. چرا؟ امکان داره که 9 جز مثلا دین من ادا نشه. التفات فرمود چه میکنم؟ بنابراین حالا اینم انشاءالله بحثش بذاریم سرجاش بیاد، چون آقایون هر کدوم خاصی یه دلیلی دارن. اونایی که قائل به اشتغالن یه دلیل دارن، اونایی که قائل به براءت هستن یه دلیل. انشاءالله اینو خود جای خود، فقط این ما فهرست مسئله را داره امروز خدمتتون تقدیم میدنیم. بنابراین اینم یک فهرست مسئله در اینجا به این صورت که اشاره کردم. خب حالا که سه صورت شد در اینجا، متباینه، اقل اکثر استقلالی، اقل اکثر ارتباطی، این تقسیم تر. خب باز هر کدام اینها، هر کدام از این اقسام، متباینه، اقل اکثر استقلالی، اقل اکثر، قد یکون شبه شبهتن وجوبیه و قد یکون شبه تحریمیه. یه تقسیم دومش انجازش، گاهی نگاه میکنی در شبه تحریمیه اینجوری میشیم، گاهی در شبه وجوبیه است. درسته؟ اینم جز تقسیمات مسئله ما میاد. خب حالا که تا اینجا رسید، باز بیایم سر این مسئله که چی؟ منشأ شبهتون چیه؟ آخه چرا به شبهه میفته؟ آخه بی خود بی جهت که آدم به شبهه نمیفته، حتما یه بلای سرت آوردن که اینجور شده. منشأ شبهه من به یکی از چهار چیز دیدیم بیان کرده علما. گفتن در چهار چیز کدامه؟ گفتن یا با منشأ شبهه گاهی نگاه کنی فقدان و نسی. متاسفانه هر چی رفتیم در کتاب اخبار روایات اهل بیت گشتیم، چیزی دستگیرمون نشد، چیزی گیرمون نیمد که ببینیم امام در دوران بین الامرین همین مثالی که زدیم چیشی بیان کردن تا کلام امام را مدرک کار خود ما قرار میدیم. فقدان نص، از باب که نصی نداره این میشه، یا از باب اجمال و نصه. گاهی نگاه میکنی نه پیدا کردی به یه روایتی، این روایت مجمله. متاسفانه مسئله ما رو حل نکرد، همچون ما رو سرگردون گذاشتی، روایت به گونه ای وارد شده که مطلب روشن نکرده که در اینجور جاها چی کنیم، عمل به علم اجمالی بکنیم نکنیم، هیچ، به حالت ابهام آمده. اینم یه واقع. پس قد یکونو وجه منشأ شبهه من اجمال و نص، نه فقدان. وقت یکونو نه از بابی که نه بابا نسم دارم اجمالم نداره همیشم درسته همیشم پس چی گیری داری؟ میگه تعارض و نس اینه با هم دیگه متعارض شدن تعارض بینشون هست یکی میگه بله یکی میگه نه حالا نمیدونم کدومی که از اینا رو بگیم از این جهت آمین دیدشون خواهی صلواتی هم بفرست
الله محمد آل محمد وجل فرجم
بله این هم یه موقع از باب تعارض و نسه اینه نه اینکه مثلا نسی نداریم داریم ولی دو تا نسا با هم تعارض دارن این شد سه تا بازم دیگه داریم بله یه چهارم هم داریم دیگه چهارمتون چیه؟ چهارمی که علت منشأ شبهه من به عوارض خارجیه دلیل داریم نس هم دارم تردیدم ندارم ولی اون علت خارجی باعث شده نمیدونم اینه بهش آب میگن یا نمیگن شک من در اینه این آب به این بایی که آلو دیگه هست یا مثلا مثل آب هندوانه ایاد لقا علیه الما یعنی از این جهت خارجیش منشأ شبهه شده که این عرفاً آب بهش میگن نمیگن منشأ شبهه من عنوان خارجیه نه به عنوان دلیل حکم نیستا که بگیم در حکم حکمشو میدونم کبراشو میدونم متعلق حکم رو گیر کردم این مساقش هست یا نیست اینم چهارمی پس چهار تا صورت شد فقدان النس اجمال النس تعارض النس یا لعجل شبهت موضوعیه حالا شبهه موضوعیش فرق میکنه حالا وجوبیه باشه تحریمیه باشه اینا چی مرام فرق نمیکنه پس اینم یه سلسله تقسیمات دیگر خب یه چیزی مانده از سر کلا چیزی باقی مانده باز ها یک چیز دیگه باز مانده اینو نگفتید شما تو بیاناتون چیشیه در مواردی اینایی که انسان شک میکنه درباره اینا اینا شکایی هستن تو خالی هست ولی وقتی شکا داریم اینا تو پر هست نفهمیدید یعنی چی تو خالی تو پر این اصطلاح شماست یعنی چی تو خالی بعدی شکا نگاه میکنه بچه داره توش از اون شک بچه دار به وجود میاد یکا نگاه میکنه نه شکایی که بچه نداره خود هرچی از خودش شک بچه داره میگن آین شک محصل و محصل شک در امورات محصل و محصل این میگن شکهای مولده یعنی بچه یکی بچه دوش داره یه شکیت نایجوری مثلا گاهی در باب مثلا باب وضو یه موقع وضو میگم میگیم قسلتان مسحتان دو تا شستشو دو تا مس خب این اگه باشه همین خارجیه چون یه موقع میگیم نه آقا وضو این نیست که قسلتان مسحتان وضو نیست که پس وضو چیه؟ وضو اون طهارتی است که از اینها به وجود میاد طهارت نه قسلتان مسحتان شما الان نیت نکن وضو با دستت بشور صورت هم بشور مسح هم بکن اما نیت نکنی طهارت به وجود نمیاد درسته؟ پس کدام وضو هست که درست طهارت میاره؟ اون وضوی که با قصد طهارت باشه قصد طهارت چه کار میکنه؟ اون طهارت رو که امر معنوی هست رو حالت معنویه من رو این طهارت به وجود میاره طهارت وجود آورده نتیجه چی میشه؟ پس اگر من شک در محصل کردم نتیجه شک در محصله اگه یه جایی نمیدونم این وضوی من آره این با آب میتونستم وضو بگیرم یا نه بیان بگیم خب آه اشکال نداریم نه صبر کنید چرا من اگه شک در این داشته شده وضو درسته یعنی شک در این که طهارت حاصل شده یا نشده طهارت محصل من هازن وضو اون وقت شک در محصل و محصل علما اونجا قاعده به اشتغال میشن ببینید مشکل اینه اگر مسحتان قصدتون بگی راحته همین کار تمام میکنی اول اگه بلاشو بگی آقا این مولد یک طهارت معنوی است این بگید شک محصلون و محصلون اینجا قاعده باشه قاعده اشتغال جاری میکنن اینجا میگن اشتغاله و باید حتما یقین پیدا کنم که من چرا؟ از باب قول آیین میگن شک در شرطیته. حالا من دیگه سروسته میذارم تا آخر خودتون میخونید. شک در محصول و محصول شک در شرطیته. شک در شرطیت میگن باید احراز شرطیت بکنه انسان. تا احراز نکنه نمیتونه شرط نماز رو باید یقین پیدا کنی. شرط نماز اینه که از هیچ شکی تو متعلقش نباید باشه. پس این بدن هست. منتهای مطلب نظر به اینکه بحث محصل و محصل یک بحث مفصلی جای خودش جداگانه باید بحث بکنه. این نمیشه در اینجا سربسته چیزی گفتم. اجازه بفرمایید این بمانه در جای خودش انشاءالله این بحث مفصل بیان میکنیم، براتون توضیح خواهیم داد. پس این بخش از بحث اینجا میمونه. خب با توجه به اینکه آیان متأخرین ما با علماء متقدم شیخ انصار و دیگران روششون عوض کردن. چطور عوض کردن؟ مثل مرحوم شیخ مرتضی انصاری اعلی الله مقامش، ایشون در رسائل بحث مفصل درباره شک در مکلفه بیان کرده، تفصیلا در تمام اون مراحل چارگانه، از این که فقدان نفس باشه، اجمال نفس باشه، تعارض، ماشاءالله شیخ همه رو یک یک بنده خدا بود. ولی آقایان متأخرین مثل بنده تنبلی ها جسارت به دیگران نکنم، مثل بنده تنبل هر جا نگاه کنم یه خورده بحث داره، خدا حافظ آبلشون بابا حسنه داریم. مگر خیلی این مباحث رو ول کردن، گفتن حالا که ما قبلا بحثشی کردیم بگه دوباره اینجا بیاییم یکی کی بحث کنیم فقدان، ما گفتیم دیگه در باب شک در تکلیف چارتا رو گفتیم دیگه، اینجا نیازی. ولذا از جناب شیخ انصاری به بعد آیان این بحث چارگانه موضوع ما رو از قلم انداختن نیوردن، گفتن چون گفته شده. ولی جناب شیخ و دیگران به ما سبب بیان کردن ضوابط الاصول رو بخونید، چه کار کرده این مرد، چه مردی بوده، چه کله‌ای داشته، ماشاءالله وارد شده تو بحث، چی جور وارد شده. شیخ هم اونا رو نگاه کرده که خجالت کشیده دور رد بشه. وقتی جور کتاب اونا رو نگاه میکنه میگه خب من چی دور بذارم رد بشم. راست بود، من یه موقع نشستم کتاب مطالعه کردم، ماشاءالله دیدم چه حوصله‌ای، تمام مثال‌های فقهی رو در حد قدرتش این مرد عالم بزرگوار برداشته کتابش آورده. ضوابط الاصول خیلی عجیبه، قبل مال شیخ اینا. منظورم حالا سرتون رو درد نگرم، ولش کنم بحثی، حالا فعلا حاشیه نرم، رفقا حالا شاید دل دل بکنن که درس رو تمام کنه جاها دیگه. حالا علا کل حاله لاسه جراب شیخ رحمت الله علیه روش جو بابا فرق کرده. خب فعلا تا اینجا رسیدیم، انشاءالله مقام سگانه داریم در اینجا که اگر عمر بابا باقی و زنده باشه ان شاء الله شنبه خدمتتون تقدیم می‌داریم. و صلی الله علی محمد و آله.